سلام نیجانینا، سلام خوبای من، خوش اومدین به 18 قسمت از پادکست مادو و خوشحال هستم که بعد از مدت طولانی که وقفه ایجاد شده بود دوباره برگشتم با انرژی زیاد روز بعد از تولدم تا برای شما اون مسیری که در پیش گرفته بودم و ادامه بدم. علت وقفه ایم که تو این 2-3 ماه گذشته افتاد به خاطر حجم کارهایی بود که باید انجام میدادم. در واقع انتهای دوره پستاکم یا فوق دکتران بود، پروژه سنگینی داشتم که باید به اتمام میرسوندم. از طرفی مسئولیت خانه، مادر بودن، همسر بودن، همه اینا روی همدیگه سوار شده بود. به اضافه اینستاگرام که حتما اونجا اگه منو فالو داری میدونین که در این چند ماه گذشته چقدر من فعالتر بودم. خیلی تونستم که تلاش بکنم اون دانشی که دارم و در اختیار شما عزیزان بذارم، آگاهی به شما بدم در رابطه با تروما، مسئله بسیار مهمی که علم روانشناسی جدید خیلی داره در موردش صحبت میکنه و منم که عاشق یاد دادن هستم، دلم میخواد هر آن چیزی که یاد دارم و بیارم به زبان ساده بیان بکنم برای شما. و اون پست هایی که شما میبینید من نقش بازی میکنم خیلی جالبه. یعنی من تا یه مقاله معتبر علمی رو میبینم با خودم فکر میکنم خدایا من چطوری باید این رو به دست عزیزانم برسونم، که اون کسی که حتی در سطح سواد پایینی هم هست و چه کسی که در سطح سواد بالایی هست منفعت ببره، بدونه به زبان ساده چه مشکلی داره، به دانشش افسوده بشه. و خیلی خوشحالم که در این مدت خیلیاتون تونستین در اولین در کلاس خود درمانی ترومای من شرکت بکنین که بی‌نظیر بود این استقبال و سعی کردم به زبان ساده بیام به شما بگم که چی کار باید بکنیم. چون خوشبختانه دوستان تروما درسته که تحقیقات نشون میده که ریشه در ترس های ما داره، بیش فعالی، تمام استرس های ما، افسردگی ما، هر اختلال روانی که در نظر بگیرید ریشه بسیار مهمی تروماست، یعنی زخم روانی که در گذشته حل نشده. و من خیلی دلم میخواد که شما رو آگاه کنم نسبت به این موضوع. و خبر خوب این که دوستان به عنوان روانشناس میگیم هیلینگ، یعنی پروسه شفا شکل میگیره و از درون خودش شکل میگیره. و خوشحالم که تو مسئله کلاس خوددرمانی تروما تونستم به زبان ساده به خیلی ها در واقع یاد بدم که چیکار میتونه بکنه برای خودش. همه ما درگیر تروما هستیم، کسی نیست که بگه من تروما زده نیستم، نه، به نحوی تو درگیر شدی با تروما، با زخم روان. اگه نتونستین توی مستر کلاس حضور داشته باشین حتما به من توی اینستاگرام دایرکت بدین تا روما بنویسین تا من بر شما شرایط فایل ضبط شده 3 ساعته تروما رو بفرستم. و دوستان یه قولی بدین به خودتون، من اینقدر اینو توی خود مستر کلاسم عنوان کردم که خیلی مهمه که الان که آگاه میشین نگین من اینا رو میفهمیدم، اقدام بکنی. مرحله بعد اکشن باید باشه، تو باید یه قدمی برداری برای خودت بر اساس اون چیزایی که من تو این مستر کلاس گفتم، تنظیم مجدد سیستم عصبی که بسیار مهمه در این که تو آرامش داشته باشی، ترومات بتونی حل بکنی، حضور در لحظه به صورت علمی به چه صورت باید باشه، تنآگاهی به چه صورت باشه. در مورد ژورنالینگ صحبت کردم، در مورد ارتباط با کودک درون صحبت کردم و مدیتیشن یا مراقبه بی‌نظیری که تمام این تعداد جمعیت زیادی که تو مستر کلاس حضور داشتن با هم انجام دادیم. اما نگران نباشین، شمایی هم که حضور نداشتین میتونین به من پیام بدین توی اینستاگرام، فقط برسین تروما. اما در پادکستم از چند ماه پیش از اپیزود نجات دهنده در درون توست شروع کردم در مورد آگاهی دادن برای اینکه تروما چه هست و چه تأثیر روی بدن ما، روی زندگی ما میذاره و چی کار بکنیم که در واقع بتونیم رها بشیم، چه راهکاریه، چون همه ما دنبال راهکار هستیم. اما دوستانم، عزیزان من، راهکار بدون اینکه تو پایه و اساس اون مشکل رو ندونی بیفایده است. تو باید وقت بذاری بدونی که تروما چه هست، چه تأثیر میذاره روی سیستم عصبی، چه تأثیر گذاشته. تا وقتی که از اهمیت تروما با خبر بشی اونجاست که راهکارا میتونه مفید باشه. پس سری هیچ وقت نرین دنبال راهکار، وقت بذارین برای خودتون، آگاهیتون رو ببرین بالا. تو اون چند تا اپیزود در مورد تروما حرف زدم، چطوری در واقع میتونه تأثیر بذاره روی بدن ما، در مورد سیستم عصبی صحبت کردم، عصب واگال صحبت کردم. و حتما توصیه میکنم اگه اولین اولین بار داری این اپیزود رو گوش میکنی، توصیه میکنم برو از نجات دهنده در درون توست شروع بکن و آروم آروم بیا پیش. خب میریم ادامه همین ماجرای بحث رو داشته باشیم. به شما گفته بودم قبلا که از رفرنس های مختلفی دارم استفاده میکنم که مهمترینش کتاب How to the Work هست از نیکول رپرا که شنیدم دوستان گفتن که در ایرانم ترجمه شده به نجات از هزار تو، که من این کتاب رو به اضافه تجربیات شخصی خودم و دانش علمی و رفرنس ها و مراجع دیگه با همدیگه تلفیق میکنم و اطلاعات کاملی رو در اختیار شما میذارم که شما میتونید با من پیش بریم و کمک کنیم به خودتون. و من همیشه گفتم که انسان به انسان زنده است دوستان. پس بریم که این اپیزود جدید رو با همدیگه شروع بکنیم. در اپیزودهای قبلی گفته بودم که یه روزی احساس کردم که دیگه نمیتونم قدم این بردارم و تسلیم شدم. اون جایی که تروماهای پیچیده زندگی من که همیشه ازشون فرار میکردم جلوی من تک تک وایستادم و گفتن جولیت دیگه نمیتونی از ما فرار بکنی، باید با ما روبرو بشی. و اون زمانی که من افسرده شدم در اپیزود افسردگی گفتم برای شما، در تمام این مدت متوجه شدم که چقدر برای اینکه نجات پیدا بکنم، شفا پیدا کنم از تروماها، مهمه که بدونم چطوری سیستم عصبی خودم رو تنظیم بکنم. اصلا این نظریه پولی واگال چه هست که در اپیزود قبلی در موردش توضیح داده بودم، حتما به این و گوششون بدین. من متوجه شدم که این یه واکنش های غیر ارادی بود که دست خودم نبود، بدنم داشت در واقع این ماشین رو جلو می برد. من آدم بدی نبودم، من آدمی نبودم که بگم من شکست خوردم، آدمی هستم که برچسب‌های مختلف به خودم بزنم. در واقع یک سری از الگوهایی که در تمام این سالها من رو پیش برده بود بدنم رو در یک حالت آتوپایلت یا اتوماتیک قرار داده بود. احساس ناامنی از خودم می کردم، احساس می کردم که نمیتونم یه جای خوب عمل بکنم. و چیزی که متوجه شدم، به دست آوردن دستاوردها برای من یک راه فرار بود، اینی که همش این پلای موفقیت ها رو پیش ببرم، خودم رو یه جورایی فراموش بکنم. ولی متوجه شدم که یک ارتباط بسیار پیچیده و کامپلکسی بین ذهن و بدن من وجود داره و من تا وقتی که از ارتباط بین این دو، ذهن و بدن، آگاه نشم نمیتونم به آرامش برسم و باید سکاندار این بدن خودم بشم، باید درش بیارم از این حالت آتوپالتی که وجود داشت. متوجه شدم که اگه بدن من تو تمام این سالها از طریق یک الگوهای نادرست، ناسالمی، با شرط زندگی ویژه من با همه اون سختی ها پیش رفته بود، پس من حتما میتونم با ترین کردنش، با عادت دادنهای درست، با یادگیری روشهای سالم، دوباره اون شرایط متعادل رو به خودم برگردونم. و قبلا گفته بودم ما میتونیم با کمک علم اپیژنتیک از نوروپلاستیسیتی یا همون انعطاف پذیری عصبی یا انعطاف پذیری مغز برخوردار بشیم. میدونیم که مغز میتونه مسیرهای عصبی جدیدی رو شکل بده، یعنی ما میتونیم اون الگوها و اون سیستمی که در عصب ماست رو تغییرش بدیم. میتونم به شما این نوید رو بدم که حتی اگه در زمانهای بسیار دور، دوران کودکی و یا حتی دورم نه، همین چند وقت پیش تو درگیر یک تروما شدید شدی، اما الان با الگوهای درست و جدیدی که یاد میگیری میتونی از قدرت بدنت برای درمان ذهن و از قدرت ذهنت برای درمان بدنت استفاده کنی. پس ببینی اینا چقدر به هم در ارتباط هستن. من مراجعین بسیار زیادی داشتم که در چنین شرایطی بودن و تونستن خودشون رو نجات بدن. من همیشه بهشون میگم ببینید، من نجات دهنده نیستم برای شما، من کسی هستم که اون نور رو میندازم و بهت راه رو نشون میدم، چون از این مسیر گذر کردم، چون نه تنها از نظر تئوری و علمی میدونم، خودم با گوشت و پوست و سخونم تجربه کردم. پس یادت نره که نجات دهنده در درون توست و باید به این حرف باور داشته باشی. ما متوجه شدیم که ریشه خیلی از مشکلات جسمی ما، مشکلاتی که از هر نوع بیماری که در واقع در نظر بگیرین، ریشه در همون ترومایی که حل نشده و روز به روز در واقع داره مقالات زیادی اینو ثابت میکنه. ولی ما باید سعی بکنیم دوستان به نیازهای بدنمون گوش بدیم، چون این کار باعث میشه که قدرت سیستم عصبی رو به دست بگیریم. دارم تلاش میکنم که بتونم یک دوره‌ای رو برگزار بکنم که فقط برای تنظیم سیستم عصبی باشه به مدت 21 روز با پلان و برنامه. اما فعلا الان جلو بریم، سعی کنین برین به اون چیزی که دوست دارین، تمایل دارین، مهارتی که دوست دارین یاد بگیرین، ببین به صدای بدنتون گوش بکنین و خیلی مهمه که تمریناتی انجام بدین که باعث بشه که توجهتون به بدنتون بیاد. و یکی از بهترین تمرین‌ها دوستان یوگاه. یوگا بی نظیره برای شما. یوگا و مدیتیشن، حضور در لحظه، تن‌آگاهی میتونه ظرفیت شما رو برای تحمل سختی‌های زندگی بالا ببره و باعث بشه که وقتی که با یه استرسی روبرو میشی تو بیشتر از قبل قدرت کنترل و یا تاب‌آوری داشته باشی، یه جورایی عمیق‌تر، انسان اصیل‌تری باشی در مقابل اون استرس. ولی البته فقط به اینجا منتهی نمیشه عزیز من، تو باید حتی یه برنامه غذایی درستی داشته باشی و توجه بکنی. داستان‌های زیادی از انسان‌هایی که نجات پیدا کردن از ترومای گذشتهشون خیلی برای ما الهام بخشه، چون که به ما میتونه یادآوری کنه که مهم نیست که تو چقدر غمگینی، شکست خورده ای، احساس غم داری، در هر سنی هستی ولی احساس میکنی بازنده هستی. مهم نیست چقدر تو واقعا افسرده هستی، ولی تغییر امکان پذیره اگه تو بخوای که یه قدمی برداری براش امکان پذیر خواهد بود. و دقیقاً میدونین تو از جایی میتونی به خودت کمک بکنی، یعنی این پروسه شفا در تو زمانی آغاز میشه که یاد بگیری که بدن من چه نیازی داره و تو دوباره تمام تمرکزتو بیاری به این حسای درونیت. یعنی تو باید خودت رو مشاهده بکنی، باید شاهد خود بودن خودت باشی، ببینی بدنم چطوری داره واکنش نشون میده، بدن من چه حسی داره، چه نیازی داره. اینا سوالاتیه که تو باید برگردی به بدنت اگه میخوای به خودت کمک کنی. اینم به شما بگم که سیستم عصبی ما در اغلب مواقع به صورت خودکار کار میکنه، اما این دلیل نمیشه که بگیم بسپاریم به دست سیستم عصبی خودش پیش ببره ما را هر جا که خواست، چون نتیجه خوبی نیست. نتیجه اینه که ما با درهای بسته، افسردگی، شکست روبرو میشیم. اما دوستان نگران نباشین، روش‌های خیلی زیادی داره که شما میتونین از طریق اون بدنتون رو بهبود ببخشین، اون عصب واگال رو تحت هدایت خودتون نگهش دارین. توی کتاب How to the Walk نوشته بود که عصب واگ، دوستان من اینقدر این عصب واگ رو میگم چون که مهمه بین دمودش مطالعه بکنی، در این که شما انسان بهتری بشی، احساس خوشبختی بکنی، احساس رضایت بکنی، دونستن این سیستم عصبی و کنترل بدنت بسیار مهمه. این عصب واگ نوشته که یک جاده دو طرف است که این اطلاعات رو از مغز ما به بدن ما و از بدن ما به مغز ما انتقال میده. این عصب واگ که بلندترین عصب هم هست دقیقا از سر شروع میشه و تا پایین ترین قسمت کمر ما ادامه داره. وقتی که این اطلاعات خوب و بد، هر چیزی میتونه باشه، از طرف مغز به بدن فرستاده میشه، ما به این فرایند میگیم بالا به پایین. فرایندهای بالا به پایین مغز شما رو به کار میگیره تا بدنتون رو توی مسیر درمان شدن راهنمایی بکنه. یکی از این مثال از تمرینات بالا به پایین، یعنی تو از تمرکز تو از روی ذهنت آروم به پایین به بدنت میاری، مدیتیشنه که کمک میکنه که تو متمرکز بشی به بدنت و اون پاسخهای سیستم عصبی خودت رو خودت تنظیم بکنی، در حالی که در نقطه مقابل این جریان فرایندهایی هست به اسم پایین به بالا و در اون شما از قدرت بدن خودت برای تأثیر گذاشتن بر روی ذهنت استفاده میکنی. اکثر تمریناتی که عصب واگ رو به کار میگیره مثل تمرینات جسمی یوگا، تمرینات تنفسی، اینا فرآیندهایی از پایین به بالا هستن. پس توی قسمت اول مدیتیشن بود، تو حضور پیدا می‌کنی از روان خودت به جسم خودت و در سیستم عصبی که از پایین به بالا هست، مثل تمرینات تنفسی، اینی که فرد یک هم میره تو یک آب یخ خودش رو میندازه، و یوگا تمریناتی هستن که از پایین به بالا هستن. البته اینم بگم که خیلی از این فرایندهای بالا به پایین و پایین به بالا یه جوری خارج از کنترل ما هستن، ولی ما میتونیم آگاهانه خودمون سکاندارش بشیم، یه جایی تحت کنترل ما باشه تا بتونیم اون استرس روانی خودمون رو کاهش بدیم. من توی مستر کلاس در مورد عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک خیلی به زبان ساده توصیف کرده بودم. این عصب بسیار مهمه که تو حالتی باشه که بتونه کمک بکنه به بدن تو. وقتی ما عصب واگ رو تو یک محیط امن و کنترل شده فعالش میکنیم یا به چالشش میکشیم، یاد بهش میدیم که تو ببین، تو دوباره باید یاد بگیری تاب‌آوری بکنی، تو باید یاد بگیری که چطوری با احساسات ناخوشایند زندگی کنار بیایی. و اینم بگم که وقتی شما شروع میکنین که یه تنظیمی روی سیستم عصب واگ خودتون داشته باشید، بدون شک یک بازخوردهایی که ممکنه راضی کننده هم نباشه، خوشحال کننده هم نباشه، از درون خودتون متوجه بشین. یعنی اینکه خودتون رو غرق در احساسات ناخوشایند کنید، ولی هیچ مسئله ای نیست. این یک پروسه شفاست که باید تو اون محیط امن، تو اون محیطی تو به خودت داری، اون امنیت رو میدی، حواست رو روی جسم خودت بذاری و از این شرایط رد میشی. حتی میگی خب من از کجا شروع بکنم؟ چی کار بکنم که بتونم این سیستم عصبیمو کنترل بکنم؟ تنظیم مجددش بکنم، این عصب واگ رو در واقع تو دستم بگیرم، تمرینات چیه دوستان؟ حتما این سوال تو ذهنتون میاد. من خواستم یه توضیح بدم که شما از اهمیت این موضوع با خبر بشین. و مهمترین مسئله‌ای که میتونم برای شما در شروع بگم، درمان شدن از طریق سلامت معده و روده است. اینو خیلی از تحقیقات نشون داده. ببینید خیلی از مراجعینی که به ما روانشناس‌ها مراجعه میکنن، اغلبشون میگن من مشکل گوارش دارم. وقتی ازشون میپرسم برنامه غذایی چطوره، معمولا میگن که من برنامه غذایی خوبی ندارم، چون بیشتر در حالت استرس هست بدنم، حتی بعضی وقتا نمیدونم چی میخورم، یا اگه میخورم هم چیز خوبی نیست، یه غذایی که در واقع بیشتر فست فودیه، فقط میخوام که نمقدار انرژی بگیرم. تمام این مشکلاتی که ما در رابطه با انتخاب رژیم غذایی و غذا وجود داره، اینه که باعث میشه ما متوجه نیازهای واقعی بدنمون نشیم. مهمترین نیاز برای ما غذاست. به خاطر همین من از غذا شروع کردم. این ویژگی چیز نیست که از اول وجود داشته باشه، بلکه ما یاد میگیم دوستان. ما وقتی که نوزاد هستیم، محرک اصلی ما نیازهای اساسی ما هستن. مثلا وقتی که گرسنه ایم گریه میکنیم، وقتی سیر میشیم صورت خودمون رو بر میگردونیم که دیگه سینه مادر رو نمیخوایم. و بچه ها در دوران کودکی خیلی خوب، خیلی روشن و واضح میگن که ما چه چیزهایی رو دوست نداریم و چه چیزهایی دوست داریم. همین که بزرگ میشیم، با دلایل دیگری برای خوردن و آشامیدن آشنا میشیم. به نیازهای غریزی دیگه گوش نمیدیم. از طرفی یه چیز دیگه هم اضافه شده به زندگی ما، استرس. این استرس باعث میشه که بدنمون نتونه به خوبی فرایند هضم غذا رو انجام بده. تحقیقات خیلی زیادی عزیزانم نشون داده که چطوری این مشکلات گوارشی تو بزرگسالی روی تروماهای ما نقش داشته و تروماهای ما چطور نقش داشته روی مشکلات گوارشی ما. اگه ما به خوبی به بدن خودمون گوش کنیم، حتما میتونیم چیزهایی که برای سالهای خیلی دور بوده و ما یادمون رفته بیاد بیاریم. فقط باید توجه کنیم ما در عصری داریم زندگی میکنیم که اینقدر درگیر هستیم که نمیتونیم توجه کنیم به بدن خودمون. ما چیزی در حدود 500 میلیون نورون توی روده خودمون داریم که میتونن از طریق یک گذرگاهی به نام محور مغز و روده به طور مستقیم با مغز در ارتباط باشن. یه جاده‌ای که تبادل اطلاعات تو شکل میگیره و عصب واگ یکی از مهمترین پیام رسان‌هاست اینجا، که پیام‌ها رو به مغز و روده میرسونه. اگه روده رو در نظر بگیریم، یه شبکه گسترده از سلول‌های عصبی روی دیواره روده وجود دارن که سیستم عصبی روده رو تشکیل میدن، که محققین در واقع بهش به عنوان مغز دوم یاد میکنن. همون نورون‌هایی هستن که توی مغز وجود دارن. این سلول‌ها دوستان به طور پیوسته با تمام نواحی مختلف بدن هم در ارتباط هستن و پیام‌هایی که شامل استرس باشه، همه اینا رو انتقال میدن به بخش‌های مختلف بدنتون. این سیستم عصبی روده‌ای اطلاعات رو از میکروبیوم‌ها جمع‌آوری می‌کنه. جالبه که بدونین دوستان بالای 90% از انتقال دهنده عصبی سروتونین که میشناسینده به هورمون شادیه که خیلی روی حافظه شما، روی یادگیری شما، روی تمرکز و روی خواب تاثیر داره، توی روده تولید میشه. همین سروتونینی که شنیدیم و یه سری از داروهای ضد افسردگی که بازدارنده های بادجذب سروتونین هستن تو سیستم عصبی روده‌ای تولید میشن. قبلا در واقع باور بر این بود که این انتقال دهنده های عصبی فقط توی مغز ما در واقع تولید میشن. به خاطر همین اکثر مواقع ما فکر میکنیم یه مشکل روانی داریم، پس حتما ریشه‌شو باید توی مغز، توی سیستم عصبی جستجو بکنیم. اما الان تحقیقات نشون داده که مغز تنها بخش کوچیکی از یک شبکه به هم پیوسته بزرگتر به اسم بدن ماست. دوستان خیلی جالبه ببینین چقدر در واقع تأثیر داره این عصب‌های ما تو روده‌های ما هستن و تأثیر دارن روی استرس و افسردگی ما و تروما، زخم روان. این تنظیمات سیستم عصبی رو به هم می‌ریزه، تنظیمات عصبی رو توی روده به هم می‌ریزه. به خاطر همینه که فرآیند هضم با مشکل مواجه میشه، نمیتونید در واقع به درستی بدنتون غذا رو جذب کنه و وقتی تو استرس داری نمیتونی وارد حالت پاراسمپاتیک بشی، حالتی که تو احساس آرامش بکنی، امنیت رو به بدنت ارسال بکنی و بدنت در نبود این پیام غذا رو توی خودش نگه میداره یا اون رو برعکس اتفاقا سریع بیرون میده، باعث به وجود اومدن علائم مثل اسهال یا یبوست میشه در شما و به مرور زمان متوجه میشین که بدن شما از اون مواد غذایی مفیدی که لازمه براش در واقع بهره ای نمیبره و ممکنه بگی من رژیم غذایی درستی دارم، سالمی دارم، اما بازم دچار سوء تغذیه هستی. دوستان باز اینجا یه مقدار فرق میکنه. اگه رژیم غذایی تو سالم هم نباشه این وسط، دیگه اوضاع وخیم‌تر میشه، چون بافت روده با مصرف غذایی مثل قند، مثل کربوهیدرات و مثل چربیایی که آسیب دهنده هستن ملتهب میشه. چرا ما التهاب داریم توی بدنمون؟ التهاب ریشه اصلیش در واقع دوستان روی بدنی که استرس داره، بدنی که میگیم تروما زده است. یک روده‌ای که دارای یک التهابه، این التهاب رو به بقیه قسمت‌های بدنم انتقال میده. تو چه این شرایطی ممکن تو همیشه احساس کسالت بکنی، بی‌حال باشی و حتی شدیدتر بشه و تو درگیر سری اختلالات روانی بشی، افسردگی شدید داشته باشی، مضطرب باشی. تحقیقات زیادی دوستان نشون داده که بین افت سلامت میکروبیوم ما که در نتیجه یک رژیم غذایی ناسالمه و همچنین محیط و شرایطی که ما توش زندگی میکنیم و افزایش شدید استراب و افسردگی رابطه مستقیمی وجود داره. یه خبر خوشحال کننده اینه که یک حوزه پزشکی جدید به نام ایمنشناسی عصبی به وجود اومده که به ارتباط بین روده و سیستم ایمنی و مغز فقط میپردازه. این علم، این حوزه پزشکی، تحقیقات اولیه در این حوزه نشون داده که التهابی که توی بدن ماست میتونه از یک سد خونی مغزی عبور بکنه و وارد مغز بشه. یک مغز ملتهب یک بستر مناسبیه که تو درگیر مشکلات روانی بشی و همین حوزه جدید پزشکی داره نشون میده که با برخی از علائم مربوط به اختلالات سلامت روان با درمان دیواره روده از طریق مداخلات رژیم غذایی درست، مصرف مکمل‌های پروبیوتیک، تو میتونی اون حالت روانیت رو، اون اختلالت رو برطرف بکنی. دوستان میبینین با اینکه واقعا علم تغذیه نقش بسیار مهمی تو سلامت روان ما داره، اما خیلی کم روانشناسی رو پیدا میکنین که از شما بپرسه که تغذیه چطوره؟ چه روش تغذیه‌ای داری؟ آیا تو در حال حاضر رژیم غذایی داری؟ و این خواهشی که دارم، اگه روانشناسی که داره گوش میده به این اپیزود، سعی کن از مراجعانش در مورد رژیم غذایشون سوال بکنه. دوستان من خیلی در مورد فاستینگ صحبت کردم، هم در اینستاگرامم و هم قبلا فکر میکنم تو همین پادکست ما دو. یکی از روش‌های پرطرفدار تغذیه است در حال حاضر روزداری فاستینگ چند ساعته. این فاستینگ یا روزداری به ما کمک میکنه به سیستم هاضمه ما یک استراحتی میده و باعث میشه که بدن به روش مثبت به چالش کشیده بشه و این عصب واگال ما بهبود پیدا میکنه دوستان، ارتباط بهتری با بقیه اندامهای بدن برقرار میکنه. تو فقط میتونی که بهترین نوع فستینگی که من در واقع خوندم، پیشنهادی که دارم اینه که شما سعی بکنین از ساعت 8 شب تا 12 ظهر فردا چیز نخورین، بهش میگن فستینگ 16 ساعته. اما توصیه من اینه که همون روزهای اول با این فستینگ پیش نرین. مثلا میتونین فستینگ رو 12 ساعت بکنین، مثلا از 8 شب تا 8 صبح یا از 9 شب تا 9 صبح. ببینید این بسته به این داره که شما چه زمانی برای شما مناسب باشه، ولی نکته مهم اینه که بخش مهمی از این روزداری تو در شب اتفاق بیفته، زمانی که بدن داره استراحت میکنه. بهترین حالتش دوستان 16 ساعته که آروم آروم بذارین که به اون زمان برسه. وقتی این فستینگ یا روزداری میکنیم، رژیم غذایی خودمون رو تغییر باید بدیم، یعنی سعی کنیم که غذای سالمی هم بخوریم. باید سعی بکنیم که از مواد غذایی درست استفاده بکنیم، مصرف کربوهیدرات رو کم بکنیم، سبزیجات رو زیادتر بکنیم، چون بدن ما یاد میگیره چگونه از سوخت‌های جایگزین مثل چربی، مثل پروتئین انرژی دریافت کنه. اگه دقت کرده باشین، زمانی که ما غذاهای فراوری شده و پرقند و شیرین میخوریم، همیشه احساس میکنیم که گرسنه هستیم، چون بدن ما میطلبه مواد غذایی که بهش باید میرسیده ولی نرسیده، و این کمبود مواد مغذی توی بدن ما باعث میشه که پیام این که من گرسنه هستم همش برای مغز ارسال بشه. به خاطر همینه که احساس میکنی که تو همش نیاز داری یه چیزی رو بخوری. شنیدین که حتما میگن که با من هر چی میخورم ولی اصلا سیر نمیشم، نمیدونم چمه، هر چی میخورم سیر نمیشم. دلیلش اینه که نمیتونین یه برنامه غذایی درستی رو پیگیری بکنین. سیستم عصبی شما با تن شما همسو نیست، هر کدوم دارن برای خودشون یک ساز مخالفی میزنن. جسمت داره کار خودشو میکنه، ذهنت کار خودشو داره انجام میده. روزداری مقطعی یا فستینگ رو توصیه میکنم بهتون، البته حتما با پزشک خودتو مشورت بگیرین، و اگه دیدین برای حال شما خوبه میتونین این رو جایگزین یه سبک زندگی برای خودتون بکنین. خب دوستان، الان که در مورد سلامت روده صحبت کردیم، مورد بعدی که کمک میکنه به تنظیم سیستم عصبی تنظیم خوابه، چون که بعد از تغذیه نداشتن خواب کافی رایج ترین روش یکی از طریق اون میتونیم به بدنمون آسیب بزنیم. اگه شبها میترسی، ممکن این ترس از دوران کودکی در تو وجود داشته، در واقع یک جورایی تو داری با این ترس هر شب به سیستم عصبی بدن خودت، به سیستم عصبی مغز خودت در واقع آسیب میرسونی. پس یادمون نره دوستان، من گفتم سیستم عصبی فقط توی مغز نیست، در تمام بدن ماست، در حالی که مغز بخش کوچیکی از سیستم عصبی ماست. ما میدونیم که خواب ناکافی خیلی آسیب‌زاست و اولین ستون سلامت روان خوابه. ما وقتی که میخوابیم، بدن ما این فرصت رو پیدا میکنه که ریکاوری بشه، خودش رو خودش تعمیر بکنه، و تو زمانی که ما خواب هستیم، سیستم گوارشمون این فرصت رو به دست میاره تا از اون عملیات هضم کردن معاف بشه و استراحت بکنه. مغز ما یک جورای خودش رو شستشو بده، پاک بشه همه چیز، آماده بشه برای فردای ما، سلول‌ها دوباره بازسازی بشن. خواب پس نیچوانینا یک فرصت عالی برای درمان شدنه. خواب برای تک تک سیستم عصبی بدن شما، تمام اعضای بدن شما مفیده. تحقیقات زیادی نشون داده که اگه تو خوابت خوب نباشه، روی ریتم خوبی نباشه، بی کیفیت باشه، تو احتمالش هست که تو با افسردگی، بیماری‌های اعصاب، قلب و عروق و حتی سرطان، چاقی، بیماری‌های آلزایمر در واقع درگیر بشی. احتمال این که افراد بالای 45 سال که کمتر از 6 ساعت می‌خوابن دچار حمله قلبی یا سکته بشن 200% بیشتر از افرادی که خواب طولانی تری دارن. 200% دوستان، کسایی که در سن بالای 45 سالگی کمتر از 6 ساعت میخوابن. در حالی که خواب واقعا اهمیت زیادی داره تو سلامت جسم و روان ما، ولی زیاد جدیش نمیگیریم. و برای اینکه واقعا جدیش بگیریم، اول از همه بیایم ببینیم که واقعا چطور میخوابیم. ممکنه که مثلا ساعت 11 12 شب تازه میری تو رخت خواب، یک ساعت با گوشیت ور میری، با بعدش تازه سعی میکنی که بخوابی. به رفتارهای خودت در ارتباط با خواب به دقت توجه کن. اصلا سعی کن مدت یک هفته یا دو هفته بذاری که بدنتو مشاهده بکنی. من به بچه‌ای که تو گروه درمانی تروما من هستن تو جلسه دوم بهشون میگم که برین هفته آینده فقط به بدنتون مشاهده کن. ببینین بعد نظارگر بدنتون باش. ببین بدنتون داره چیکار میکنه. اگه سردرد داشتی ببین قبلش چه اتفاقی افتاده بود بر روی تو. روی الگوی خوابت در واقع توجه بکن. و بهترین راه برای بهبود کیفیت خوابت اینه که سیستم پاراسمپاتیک که قبلا هم توی اپیزودهای قبلی در موردش صحبت کرده بودم بهش کمک کنی تا توی یک حالت آروم خودش برگرده. ولی موادی مثل قهوه و الکل دوستان به طور مستقیم به روی مهمترین مرحله در چرخه خواب که بهش میگن مرحله رم، حرکت سریع چشم اتفاق میفته در حالی که تو خواب هستی تأثیر میذاره. و سعی کن کسی که الکل دوست داره، قهوه دوست داره، من مانع نمیشم، اصلا خودم طرفدار قهوه هستم، عاشق کافی هستم، ولی سعی کن که 3 ساعت قبل از خواب الکل رو مصرف نکنی و قهوه رو حتما دیگه قبل از بعد از ظهر تمامش بکنی. و یادتون نره که یک روتین ثابت برای خوابیدن اهمیت زیادی داره. حالا ممکنه که یه زمانی تو مهمان داشته باشی، آخر هفته باشه، یه ذره دیرتر، ولی سعی کن این روتین رو به یک حالتی برسونی که بیشتر اوقات ازش پیروی بکنی. سعی کنین قبل از خواب یه کتابی رو مطالعه کنین، یه پادکستی گوش بکنین، یه موزیکی گوش بکنین و حتی اشکال نداره قبل از خواب یه چند دقیقه تلویزیون نگاه بکنین. دوش گرفتن آب گرم خیلی کمک میکنه که شما خواب خوبی داشته باشین. سعی کنین که اگه با همسرتون هستین همدیگر ماساژ بدین. اگه تنها هستی یا اینکه همسرت حال نداره در واقع ماساژت، به اشکال نداره خودت رو ماساژ بده، دستهات رو، شونه‌هات رو، خودت رو نوازش بکن. حتی نوازش کردن حیوان خانگی خیلی به تو کمک میکنه که آرامش تو به دست بیاری. و یک راه دیگه‌ای برای اینکه تو سیستم عصبیت رو کمک بکنی که درمان بشه، درمان از طریق تنفسه. اگرچه این سیستم عصبی ما خودکار خارج از کنترل خودآگاه ما قرار داره، اما یک بخشای از سیستم‌های بدن ما وجود دارن که تحت کنترل خودآگاه ما هستن. مثلا ما نمیتونیم به قلبمون بگیم که آهای قلب آهسته بزن، چه خبرته، چقدر تون داری میزنی، یا به کبدمون بگیم که بابا عملیات سنزدایی رو سریعتر انجام بده. اما ما میتونیم تنفس خودمون رو آهسته و عمیق‌تر بکنیم، کاری که باعث میشه ضربان قلبت آروم‌تر بشه، ذهنت آرام‌تر بشه، هوای بیشتری رو تو تنفس کنی و این هوای بیشتر از طریق ریه‌هات به تمام نقاط بدنت برسونی. پس تو با استفاده از قدرت تنفست میتونی کمک کنی که بدنت آروم بشه. یادتونه گفتم که عصب واگ این مسیر دو طرفه از اطلاعاته که نه تنها مغز و روده رو به هم متصل میکنه، بلکه قسمت‌های مختلفی از بدن رو مثل قلب، کبد، ریه رو هم به مغز متصل میکنه. وقتی ما از کنترل تنفسمون برای آرام کردن این سیستم عصبی خودمون در واقع استفاده میکنیم، این پیام رو به مغز ارسال میکنیم که ما تو یک محیط امنی قرار داریم و مغز ما بلافاصله این پیام رو به سایر سیستم‌های بدن ما از طریق تنفسی که می‌کنیم ارسال می‌کنه. تحقیقات زیادی نشون داده که بین تمرینی که تو روزانه کنترل روی نفس‌های عمیق و آرامت داشته باشی و اینی که عمر طولانی داشته باشی ارتباط وجود داره. یعنی به طور خلاصه تو وقتی استرس خودت رو مدیریت می‌کنی، التهاب بدنت کاهش پیدا می‌کنه، هورمون‌های ترشح میشن که باعث حفظ قسمت‌هایی از کروموزوم میشن و این بخش ارتباط مستقیمی با طول عمر ما داره. یعنی دوستان ریه‌های بزرگتر برابر با طول عمر بیشتر. چون این ریه ما هرچی ما اجازه بدیم که تعداد تنفس بیشتری، هوای بیشتری به داخل بدن خودمون بکشیم، باعث میشه که بدن ما طیف وسیعی از بیماری‌های خودش رو از دست بده. ریه‌های بزرگتر برابر هستن با طول عمر بیشتر. پس یادتون نره تا جایی که امکان داره نفس عمیق و آروم بکشین. بهترین تکنیک تنفسی که میتونم به شما پیشنهاد بدم، نفس کشیدن از بینی و بیرون دادن هوا از دهان و سپس نگه داشتن نفسته. این کار رو تمرین بکن. کار باعث میشه ریه‌ها به چالش کشیده بشه و ظرفیتش افزایش پیدا بکنه. و به خصوص زمانی که در معرض هوای سرد هستی، این تنفس عمیق خیلی بهت کمک میکنه. بهترین تکنیکی که برای تنفس هست به این صورت میتونه باشه که هر جایی که هستی آروم باشی و نفس عمیق بکشی از طریق بینیت، چند ثانیه نگهش داری و بعد با دهان باز اون نفس رو آروم بده بیرون. این کار رو 10 مرتبه تکرار کنین. سعی کن در تهرو چندین بار این کار رو انجام بدی، به خصوص بعد از بیدار شدن از خواب. شاید اگه فقط وقتی از خواب بیدار میشی 5 دقیقه این کار رو انجام میدی، 5 دقیقه زمان زیادی نباشه، ولی باور کن بسیار میتونه توی سلامت روانتو تأثیر بذاره. و سعی کن در طی روز این نفس کشیدن عمیق رو تمرین بکنی، به صورت خودکار بشه برای تو. یکی از کارهایی که ما میتونیم سیستم عصبیمون رو درمان بکنیم از طریق تحرک بدنیه. یعنی هر نوع فعالیتی مثل ورزش کردن، رفتن به باشگاه، دویدن، کوهنوردی، شنا کردن که توش تو ذهن و بدن رو تو یک فضای امن در ارتباط هم قرار میدی. این در ارتباط بودن ذهن و بدن باعث میشه که ریزیلینسی یا تاب‌آوری در برابر استرس افزایش پیدا بکنه. و یک ورزشی که کاملاً روی کنترل استرس تو، روی این تناگاهی تو بهت خیلی کمک میکنه و عصب واگ رو به طور خوب و مناسبی فعال میکنه، ورزش یوگاه. یوگا با ترکیب شدن قدرت تنفس با حرکات بدنی هم ذهن و هم بدن رو به چالش میکشه. تحقیقات زیادی نشون داده که تمرین منظم یوگا اثرات چشمگیری روی کاهش سطح التهاب و تنظیم فشار خون داره و سیستم عصبی ما رو تقویت میکنه. کسایی که یوگا کار میکنن برخلاف افراد عادی، وقتی که یه سردردی دارن سعی نمی‌کنن حواسشون رو پرت بکنن. یه راه‌هایی پیدا می‌کنن که بتونن با تمرکز بر اون حس و تخلیه اون به صورت صحیح باش کنار بیان و اون درد رو برطرف بکنن. پس سعی کنین که تمرینات یوگا رو اگه تا الان انجام ندادین از سطح مبتدی شروع بکنین به انجام دادن، تا زمانی که پیشرفته‌تر بشین و بتونین بدنتون رو بیشتر به چالش بکشین. یکی از راهش این فعالیت ها که عصب واگ رو به درستی فعالش میکنه که کارکرد درستی داشته باشه، استفاده از بازی هاست، استفاده از یاد گرفتن یک مهارت دوستان، مثل آواز خوندن، مثل رقصیدن، مثل اینی که در واقع یک مهارتی رو یاد بگیری، مجسمه سازی، کار با سفال. اینا به شدت کمک میکنه که تو برگردی به درون خودت. نیچوان اینان، اینا بخش هایی بود از قسمت هایی که تو این کتاب نجات از هزار توی گفته شده و بر اساس تجربه خودم و دانشی که داشتم در واقع برای شما مطرح کردم. حتما این مسیر رو ادامه میدم. در قسمت‌های بعدی راه‌های دیگه‌ای که به شما میتونه کمک بکنه رو حتما به شما اطلاع میدم، برای شما صحبت میکنم. و منی که از این مسیر گذشتم، از این تروماها، فکر نکنین که دیگه واکنش ترومایی اصلا نباید داشته باشم. من همین الانم به عنوان یک روانشناس ممکن روزهای شاد نباشم و ممکن کنترل امور از دست من خارج بشه، اما الان یاد گرفتم که با مهربانی، با شفقت بیشتری با خودم رفتار کنم و سعی میکنم نظارگر بدن خودم باشم، ببینم بدن من چه چیزی رو به من میخواد بگه، چون بدن ما دوستان واقعا خارق العاده است. و یادتون نره، فکر نکنید که چون یکی از اعضای خانوادتون بیماره تو حتما اون بیماری رو میگیری. سلولهای ما از همون لحظه‌ای که شکل میگیرن به محیط اطرافمون واکنش نشون میدن. دیدین تو این قسمت که چطور محیط زندگی، از اون تروماهایی که تو در دوران کودکی داشتی تا حتی غذایی که تو داری میخوری، چطوری روی سیستم عصبیت، روی سیستم ایمنیت، روی سیستم گوارشیت، روی رودهات و تمام سیستم بدن تو که با استرس و تروما سر کار دارن تاثیر میذاره. و ما یاد گرفتیم که چطوری باید این عصب واگ رو که پیام رسانه تقویتش کنیم، که پیام‌های درستی رو به تمام قسمت‌های بدن ما برسونه. و یه تمرینی که در واقع در این کتابم بیان شده میخوام برای شما بگم که انجامش دادم و نتایج بسیار خوبی گرفتم. اسمشو میذاریم تمرین تنفس، تمرینی که تو میخوای قشنگ در طی روز چندین بار این کار رو تکرار بکنی. یک جای آروم و امنی بشینی، حتی اگه در اتوبوس هستی، در جایی هستی، سعی کن حواست رو بیاری روی بدن خودت. یک عادت جدید ازش بساز و با خودت در درون خودت، در قلب خودت بگو و اگه میتونی جایی هستی که میتونی با صدای بلند حرف بزنی، حرف بزن. بگو من امروز از طریق نفس کشیدن میخوام به بدنم کمک کنم. میخوام به بدنم حس امنیت و آرامش رو بدم. من امروز قدردان هستم. قدردان فرصتی که به من داده شده تا بدنم رو تنظیم بکنم و به تعادل برسونم. من امروز در بدن خودم آرام و مستقر هستم و من با این کاری که روی بدن خودم انجام میدم تلاش میکنم که استرس رو از خودم دور بکنم. امروز تمرین میکنم تا هر زمانی که استرس و اضطراب به سراغم اومد نفس عمیق شکمی بکشم و این تمرین رو انجام بدم و بعد از اون دوستان شروع بکنیم به نفس کشیدن. 10 بار نفس بکشین. نفس عمیقی که گفتم برای شما. از راه بینی میکشین نفس بالا، یه چند ثانیه 2-3 ثانیه حبسش میکنین و آرام از راه دهان تمام اون ریه‌تون رو خالی میکنین و اون نفستون رو میدین به بیرون. آرام سعی کنین اینقدر آرام باشه که تمام این جریان نفس رو از روی بینی و دهان خودتون احساس بکنین. عزیزان من، خوبای من، برای من بنویسین که چه تجربه‌ای داشتین، چه خوبه برای شما این اطلاعاتی که به شما داده میشه و سعی کنین که حتما این تمرینات، این علم جدیدی که تو حوزه روانشناسی هست و تو زندگی خودتون به کار بگیرین. اگه تا الان هیچ چیزی برای شما جواب نداده، این دفعه متفاوت بیا فکر بکن، این دفعه متفاوت بیا عمل بکن و مطمئن هستم که نتیجه بسیار خوبی رو میگیری عزیزم. فقط کافیه که تو بخوای، فقط کافیه که تو بخوای که این کار به انجام برسه. در حالی که تو فکر میکردی که سیستم عصبی تو فقط مغزته، نه، درصد کمی توی مغزته. سیستم عصبی تو در تمام بدن تو پیچیده است، در تمام بدن تو، حتی تو روده های تو. به خاطر همینه که تو با استرس هایی که داری مشکلات گوارشی سراغت میاد. نیجوان اینان، خوبای من، به خدای بزرگ میسپارمتون. پیام های شما به من امید میده، به من اشتیاق میده، به من نیرو میده که من این مسیر رو ادامه بدم و به خاطر وجود شما هست که من میام حرف میزنم از تجربیات، از دانشم، از چیزایی که میخونم و باید به هم دیگه کمک کنیم. خواهشی که دارم تو این جریان منو تنها نذارین، تو این رسالتی که دارم، تا جایی که میتونین این پادکست رو به دوستای خودتون معرفی کنین، به عزیزانتون بفرستین تا اونا هم آگاه بشن. همین دوستان، روی ماه تک تک شما عزیزان رو میبوسم و تا قسمت بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خداحافظ.